دکتر صاحب ابراهیم آبادی در پژوهشی که پیرامون این موضوع انجام داده در ادامه نوشته، اگر بخواهیم کمی بیشتر آمار گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را مرور بکنیم، باید مطلع شویم که بر اساس گزارش سازمان ملل تولید کوکائین در سال 2020 به بالاترین سطح خود رسید و با 11% افزایش نسبت به سال 2019 به 1982 تن رسید. همچنین تولید تریاک در جهان بین سالهای 2020 و 2021 7% افزایش داشته است و به 7930 تن رسیده است که عمدتاً به دلیل افزایش تولید در افغانستان بوده است. از لحاظ جغرافیایی قاچاق مت آمفتامین به عنوان یک ماده مخدر صنعتی تحریک کننده اعصاب و روان مصرف کنندگان نیز همچنان در حال گسترش است، به طوری که در سالهای 2006 تا 2010 تنها 84 کشور از کشفیات مت آمفتامین خبر داده بودند، اما این میزان بین سالهای 2016 تا 2020 به 117 کشور افزایش یافته و مقدار کشفیات این ماده نیز از سال 2010 تا 2020 5 برابر شده است. این همه حکایت از وضعیت بحرانی مواد مخدر و سوء مصرف آن در جهان کنونی دارد که بر لزوم حساسیت هرچه بیشتر جامعه بین الملل، دولت‌ها، جامعه مدنی و تمام مؤسسات و نهادهای ملی و بین المللی مسئول به منظور اقدام عاجل جدی برای حفاظت مردم از این بلای خانمانسوز تأکید می نماید. مناسب است بدانیم ایران از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 همواره در خط مقدم مبارزه جهانی با مواد مخدر و ترانزیت و قاچاق آن به سایر نقاط جهان به ویژه اروپا بوده است و این امر البته خسارات مالی و انسانی فراوانی را هم به ایران تحمیل کرده است، به طوری که ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر تا کنون حدود 4000 شهید و بیش از 12000 جانباز تقدیم کرده و همچنین میلیاردها دلار سرمایه خود را به جای اینکه صرف پیشبرد برنامه‌های توسعه پایدار کشور خویش نماید، در مبارزه با معضل جهانی مواد مخدر مصرف می‌نماید. محمد عارفی، پژوهشگر و جرمشناس ایرانی، در این خصوص گفته مبارزه با مواد مخدر هزینه سنگینی را بر کشورها تحمیل نموده است، به طوری که کشف هر کیلوگرم مواد مخدر در حدود 400 دلار هزینه دارد و هزینه های غیر مستقیم دیگر نظیر استقرار نیروها، استهلاک ماشین‌آلات و ادوات، دستمزد پرسنل و تلفات و جراحات و موارد دیگر را البته شامل می شود. بیش از 50000 نفر از نیروهای انتظامی در قالب قرارگاه‌های عملیاتی تاکتیکی و هنگ‌های مرزی و دسته‌های مبارزه با مواد مخدر در برخورد با ناامنی‌های ناشی از ورود و حمل مواد مخدر و در برخورد با ناامنی‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر مشغول خدمت هستند. مجموعه عواملی که ذکر شد ایران را بنابر اذعان تمام نهادهای بین‌المللی مرتبط با موضوع مواد مخدر به عنوان اثرگذارترین کشور در مبارزه با مواد مخدر تبدیل کرده، چرا که تنها در سال 2020 بیش از 90% تریاک، 70% مورفین و 30% از هروئین دنیا در ایران کشف شده است. در همین رابطه و بر اساس گفته های سردار اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، جمهوری اسلامی ایران تنها در سال 2022 موفق شد حدود 716 تن انواع مواد مخدر و روانگردان شامل 540 تن تریاک، 76 تن حشیش، 30 تن هروئین و مورفین و 30 تن متامفتامین یا شیشه کشف کند که عملکردی بی سابقه در این زمینه می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه رادیو دری هستید. با افتخار خدمتتان هستیم همچنان با تقدیم برنامه روزانه. دوستان عزیز، چنانچه ابتدای برنامه هم توضیح دادیم، ما در این برنامه تلاش میکنیم که پژوهش هایی که پیرامون موضوعات روز انجام میشه و بخشی از این پژوهش‌ها را هر هفته تقدیم حضورتان کنیم، اما از این هفته بحثی را در این برنامه آغاز کردیم تحت عنوان مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت اروپا، که دکتر سید ابراهیم آبادی پژوهشی در همین زمینه انجام داده که ما انشاءالله هر هفته بخشی از این پژوهش را با شما در میان میگذاریم. اما باز هم در خصوص موضوع مواد مخدر، اوایل ماه جاری 56 نشست کمیسیون فرعی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در غرب آسیا به میزبانی بیشکک پایتخت قرقیزستان هم برگزار شد. بیش از 80 نماینده از کشورهای مختلف از جمله ایران در این نشست شرکت داشتند. در نشست بیشکک موضوعاتی همچون کاهش کش خشخاش و تولید مواد مخدر، ترویج توسعه جایگزین، مبارزه با پولشویی و جریانهای مالی غیرقانونی و استفاده از وب و ارزهای دیجیتال در تجارت مخدر بررسی شد. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر پیش از حضور نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در افغانستان 200 تن بود، اما در سالهای حضور آمریکا و متحدانش در افغانستان به 10,000 تن، یعنی 50 برابر افزایش یافت. در واقع حضور آمریکا و متحدانش پیش از آن که زمینه‌های تحقق صلح را در افغانستان فراهم کند، بر کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان متمرکز بود است. به عبارت دیگر، آمریکا و بازوی نظامیش، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و همچنین برخی از متحدانش به منظور آلوده‌سازی ملت‌های غرب آسیا به انواع مواد مخدر به هر گونه حربه‌ای دست می‌زنند. بدیهی است که مواد مخدر صنعتی در آزمایشگاه‌های کشورهای غربی تولید و به کشورهای مسلمان به ویژه افغانستان منتقل می‌شوند. در طول دو دهه اشغال افغانستان، شرایط سیاسی اجتماعی و همچنین حضور بیگانگان در این کشور به گونه‌ای بود که برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی در افغانستان مانع بزرگی ایجاد می‌شد. بدیهی است که کشورهای همسایه افغانستان به ویژه جمهوری اسلامی ایران بیشترین آسیب را در این زمینه متحمل شدند. این در حالی است که ادارات مقابله با مواد مخدر در ایران در زمان اشغال افغانستان توسط بیگانگان بیشترین کشفیات مواد مخدر در سطح جهان را به خود اختصاص داده بود. نهادهای فعال در ایران در این زمینه همچنان بیشترین تلاش به منظور مقابله با انواع مواد مخدر را در دستور کار دارند که انشاءالله پیرامون این موضوع هفته آینده در برنامه روزانه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته روزانه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. برنامه روزانه هر هفته جمعه ها تقدیم حضورتان میشه. در این برنامه بخشی از پژوهش پیرامون موضوعات روز را به بحث میگیریم. از این هفته بحثی را آغاز کردیم تحت عنوان مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت اروپا، که دکتر سید ابراهیم آبادی پژوهشی در این زمینه انجام داده. از طریق سایت اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم،
خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست.
سلام با شما دوستان جان.
درود به شما یاران مهربان.
یک سلام به تو که به دنبال سواد و دانش و آگاهی هستی.
یک سلام هم به تو که اهل قلمی و با قلم و اندیشه قلم و قسمت خودت تعیین میکنی.
خوش آمدین به قلمرو مهربانی و همدلی برنامه اسرانه.
وسعت این همدلی ها هم تا او جاییست که صدای ما و شما اونجا میرسه.
پایتخت همدلی در اسرانه دلهای عاشق شما دوستان عزیز شرمنده است.
راستی موضوع این هفته ما سواد هست. تشکر که تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنین.
دوستای عزیز، اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 16:03 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه اسرانه در خدمتتان خواهیم بود.
ملتمس دعای خیرتان هستیم.
عاشقان پنجر باز اذان میگویم، اذان
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه راز و نیازها و نیایش‌های شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم.
ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه عصرانه و موضوع سواد در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشین.
نمیخوایم فقط ما گپ بزنیم.
خیلی وقتا یک عالم حرف در دل یک پیامک خیلی کوتاه شماست.
پس گپایتان رو با ما به اشتراک بانین با این شماره ها: 3800-226 در ایران
و 0794-717-144 در افغانستان. شما در میان قوم و فامیل خود داریم کسایی را، آقای موحد،
بله،
که سواد خواندن ندارن و نوشته ها را میبرن پیش کسای دیگه،
بله.
اما ما با اونایی که فقط نوشتن و خواندن یاد دارن با سواد نمیگیم.
درست است که بعضی خیلی چیزها را میتونیم بخونیم، اما تحلیل رو میتونیم. یگان نفر دکتر است،
خب؟
ماستری داره، میره کارشناسی میکنه، دربارش اظهار نظر میکنن که آدم قحطی است، فلانی کارشناسی میکنن، او خود سواد نداره.
یعنی بعضی ها حتی اگه ماستری و دکتری خود گرفته باشن، باز هم از نگاه خیلی ها با سواد محسوب نمیشن. سواد خواندن و نوشتن کمترین حد داشتن سواد است که بعضی از خانواده ها هم قصد فرزندانشان میخواین.
بله بله، بر اساس تعریف یونسکو شخص باسواد چند ویژگی باید داشته باشه؟
خب
خواندن و نوشتن یاد داشته باشه، کامپیوتر بلد باشه، تحلیل رسانه‌ای داشته باشه و سواد عاطفی داشته باشه.
سواد عاطفی؟
بله، ده گوشت رو نخورده.
چرا؟ ولی خب بهتر است که توضیح داشته باشین.
چشم. یعنی بتونه روابط عاطفی برقرار کنه با خانواده، همسر و دوستان. معلوم است که منظورش روابط مؤثر است دیگه.
بله، کاملا درست است. وقتی نتونیم با فرزندان و همسر و دوستان خود روابط عاطفی برقرار کنیم و روز به روز از اونا به خصوص فرزندان خود فاصله بگیریم، خب معلوم دار است که سواد عاطفی نداریم یا سواد عاطفی ما پایین هست.
دقیقاً.
گلبرگ با نام و یاد خدا. سلام دوستان، عصر جمعه شما بخیر. همه درباره اهمیت سواد رسانه‌ای چیزهایی می‌دانیم، اما پیچیدگی‌های دنیای رسانه و دنیای امروز می‌طلبه که آگاهی‌های خود بیشتر کنیم. اگر بگوییم دنیای امروز رسانه‌ها می‌چرخانند، حرف نادرستی نیست، چرا که چشم و گوش مخاطبان بر رسانه‌هاست.
رسانه‌ها تلاش دارند تا مرتباً ارزش‌های خاصی را به مخاطب خود منتقل و یا در او ایجاد کنند. تبلیغات، اخبار، موزیک‌ها، فیلم‌های ویدئویی و بسیاری از پیام‌های رسانه‌ای می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ما اثر داشته باشند. آنها در مرحله نخست می‌توانند باورها و نگرش‌های ما را شکل دهند و در مرحله بعد بر اعمال و رفتار ما تأثیر بگذارند. مثلا آداب ما را تغییر دهند، فرهنگ و سبک زندگی ما را تغییر دهند، انتخاب‌های ما را جهت‌دهی کنند و ما را به انجام رفتار خاصی مانند حضور در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی تشویق کنند. به عنوان مثال، در سالهای آخر دهه 80 نام ابوالفضل جزء سه نام برگزیده برای پسران بود. کارشناسان رسانه‌ای میگویند شعار یا ابوالفضل که در مسابقات جهانی روی لباس حسین رضازاده نوشته شده بود بر این انتخاب اثر داشته است. از سوی دیگر پس از پخش سریال ستایش از تلویزیون، این نام جزء ده نام برگزیده برای دختران انتخاب شد.
دوستان عزیز، بخشی از کتاب سواد رسانه دانش عصر دیجیتال بود که شنیدین. این کتاب را زینت آیت اللهی نوشته و انتشارات پشتیبان منتشر کرده است. کتاب سواد رسانه دانش عصر دیجیتال همان چیزی است که جامعه فارسی زبان برای استفاده صحیح از رسانه به آن نیاز دارد و مطالعه آن برای تمام مخاطبان تلویزیون، فضای مجازی و رادیو ضروری است.
شما به دنبال آب حیات هستیم و میخواییم عمر جاودان داشته باشیم.
آفرین.
اما شاید نمیدانیم که آب حیات همین سواد و دانش از خانم سنیان.
بله، چرا که نه؟
همین سواد است که ما کسب میکنیم. کسایی که به دنبال دانش بودن و کاری برای بشریت کردن همیشه زنده هستن، مثل فردوسی، ابو علی سینا، ابو ریحان، حکیم عمر خیام، فارابی، نیوتن، انیشتین و نام‌های بسیاری دیگه که در قلب بشریت جاودانه شدن.
بله، نام فردوسی را گرفتن. یادم آمد از این که فردوسی بزرگ میگه که به دانش گرای و بدوش و بلند، چو خواهی که از بد نیابی گزند.
بله، چقدر زیبا
اما تحماسی.
بله بله خانم سنیان.
بله،
البته باید تشکر کرد که این بیت خواندین شما، توجه کردین که در همین بیت یکی از امتیازهای سواد گفته شده نی؟
بله، اولا تشکر از خودت. باز کدام ویژگی منظورتان است؟
ای که سواد و دانش مسئولیت میاره.
آها.
وقت دانش داشته باشی میدانی که چگونه از خودت محافظت کنی؟
بله.
از داشته های مادی و معنوی محافظت کنی و در واقع تو به یک دانایی میرسه که دیگه میتونه زندگی خود پیش ببری.
احسنت. بله بله.
بریم به مسئله آباد، همون بخشی که من خیلی دوست دارم.
بله.
ببینیم همکار ما آقای علوی این هفته داستان کدام یک از ضرب المثل های شیرین فارسی را تعریف میکنن.
بریم با هم بشنویم.
مسئل آباد. روزی بود، روزگاری بود، در آن روزگار سعدی شاعر شیرین زبان ایرانی دائم از این شهر به آن شهر سفر می کرد. در یکی از سفرهایش پای پیاده می رفت که متوجه جای پای شتری شد و فهمید که پیش از او شتری از آنجا عبور کرده است. کمی که پیش رفت در کنار جاده به یونجزاری رسید که قسمتی از طرف چپ یونجزار خورده شده بود و قسمت راست یونجزار دست نخورده باقی مانده بود. با خودش گفت
قسمت چپ یونجها خورده شده، پس شطوری که از اینجا عبور کرده چشم راستش کور بوده است. آری.
سعدی کمی که جلوتر رفت دید که نزدیک رد پای شطور چند مگس روی لکه های نشستند. او خم شد و لکه ها را وارسی کرد. فهمید که لکه ها قطره های شیره هستند. لبخندی زد و گفت
بیچاره، ظرف شیرهش هم سوراخ بوده.
کمی جلوتر متوجه شد در کنار جای پای شتر گودی عمیق‌تری به وجود آمده و جای پای کفش زنانه هم در کنار آن دیده می شود. با خود گفت
از این علایم باید فهمید که شتر اینجا روی زمین نشسته است. زنی هم سوار شتر بوده که از شتر پیاده شده است.
سعدی رد پای شتر را دنبال کرد و دید که باز هم جای پای شتر ادامه پیدا کرده است. با خودش گفت
معلوم می شود که زنی شتر سوار کمی استراحت کرده و بعد دوباره سوار شده و برای خود ادامه داده است. کاش که کمی سریع‌تر بروم و به شتر برسم و ببینم حدس‌هایی که زدم درست است یا نه.
پس براه افتاد. در راه مردی را دید که هراسان به این طرف آن طرف می‌دود. سعدی از او پرسید
چه شده؟ چرا اینقدر مضطرب و ناراحتی؟
مرد جواب داد
شترم فرار کرده. تو شتری ندیده ای که از اینجا عبور کند؟
چشم راست شترت کور است؟
بله، چشم راستش کور است.
ظرف پر از شیره هم بار شترت است.
آری.
من شترت را ندیدم.
ندیده ای؟ اگر تو شتر مرا ندیده ای، نشانی هایش را از کجا می دانی؟ حتما تو شتر مرا دزدیده ای و در جای پنهان کرده ای.
این چه حرفی است که می زنی؟ مگر شتر تو موش است که توی این بیابان بتوانم پنهانش کنم؟ من از آثاری که دیدم پی بردم که شتر چنین و چنان از اینجا عبور کرده است.
مرد با چوب دستیش به جان سعدی افتاد. سعدی کتک می‌خورد و از بیگناهیش حرف می‌زد که ناگهان شتر مرد از دور نمایان شد و مرد دست از کتک زدن برداشت و دنبال شتر خود دوید. سعدی که دید باهوش بودن کار دستش داده به خودش گفت
مردی حسابی، این چی کاری بود که کردی؟ اصلا به چی دلیل نشانه های شتر ندیده را میگویی؟ باید از اول به خودت میگفتی شتر دیدی ندیدی.
از از آن زمان تا به امروز اگر کسی از رازی با خبر شود و افشای آن ممکن باشد که به خود او هم آسیب بزند، ضرب المثل شتر دیدی ندیدی را برایش به کار می‌برند.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه خودتان اسرانه هستین از مشهد مقدس رادیو دری.
همکار محترم،
بله،
درباره سواد گپ میزنیم.
درست است.
به نظر شما سواد یعنی چی؟
سواد یعنی آگاهی، علم و دانش.
خب
حالا اجازه بدین که یک تعبیر جالبتر دوام داشته باشم.
بفرمایید.
سواد یعنی خوردن میوه درخت دانایی.
تعبیر قشنگی به کار بردین خانم سنیان.
تشکر.
سواد رسیدن به درخت دانایی و خوردن میوه ای درخت است. ایره هم بگوییم که همه دنبال درخت دانایی هستیم که از میوهش بخوریم، اما بسیاری فکر میکنیم درخت دانایی دور از دسترس ماست، در حالی که ایتو نیست.
خب همیشه در دسترس هم نیست آقای موحد.
نه او تو نگوین خانم سنیان، شما بخواین یاد بگیرین از هر کسی میتونین یاد بگیرین. مثلا ما و شما با کسایی که سواد بیشتر و تجربه بیشتری دارن میتونیم به حیث درخت دانایی نگاه کنیم و از اونا یاد بگیریم.
بله، جالب بود. تابال شاید بعضی ها از این زاویه به چطور با سواد شدن، چگونه با سواد شدن نگاه نکرده باشن آقای موحد.
بله بله.
پدری به فرزندش میگفت که سه معلم در خانه است، تو باز درست یاد نداری؟
عجب.
منظورش این بود که برادرت که دو صنف از تو زیادتر درس خوانده میتونه به تو کمک شوه، و مادرت که تا صنف 14 درس خوانده میتونه به تو کمک شوه. ما هم که هستم میتونی از من بپرسی و یاد بگیری.
آها دیگه، ما هم پدر هستم دیگه.
بله.
خیلی وقتها آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما
گرد جهان میگردیم.
بله.
بگن که عاشق ستاره میشه در آسمان ها، وای وای کسی نمیدانه. عشق و محبت دوباره میشه ورد زبان ها، وای وای کسی نمیدانه. صبر و سلامت میمانه نمیمانه خدا خودش میدانه. دست رفاقت میمانه نمیمانه خدا خودش میدانه. لیون که رسیده باشد دیده باشد و درد کند هوای تازه. سفر به سمت هوای تازه، هوای صدای تازه. و مثل آن که رسیده باشد و درد کند هوای تازه. میگن که عاشق ستاره میشه در آسمان ها، وای وای کسی نمیدانه. عشق و محبت دوباره میشه ورد زبان ها، وای وای کسی نمیدانه. صبر و سلامت میمانه نمیمانه خدا خودش میدانه. دست رفاقت میمانه نمیمانه خدا خودش میدانه. تک تک ساعت میمانه نمیمانه خدا خودش میدانه. زمین سازه
خب دوستای عزیز، در ادامه برنامه عصرانه به اتفاق شما میریم به آشخانه.
به به، نوش جانتان.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امروز با آموزش یک نان پیتزایی در خدمتتان هستیم. البته حالت کوکو رو به خود داره، من میگم نان پیتزایی. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین: آرد 1 پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، شیر 1 پیمانه، بادنجان رومی 1 عدد نگینی شده، دلمه نیم عدد نگینی شده، کچالو 1 عدد رنده شده بدون آب، پیاز 1 عدد نگینی شده، پیازچین نگینی شده یا ریز شده، میتونین 4 تا 5 قاشق غذاخوری استفاده کنین، پالک ریزه شده به اندازه 3-4 قاشق غذاخوری میتونین استفاده کنین، مرچ تازه اندازه 1 قاشق غذاخوری ریزه شده، نمک، پودر پاپریکا و بیکینگ پودر میتونین داخلش نیم قاشق غذاخوری استفاده بکنین، روغن 3-4 قاشق غذاخوری و پنیر پیتزا به اندازه دلخواست کنین 150 تا 200 گرم پنیر پیتزا تهیه بکنین، اندازه 1 مشت کلان میشه یا نصف گیلاس میشه. اما طرز تهیه: داخل ظرف مناسب 2 عدد تخم مرغ با شیر اضافه میکنیم و مواد خوب هم میزنیم. بعد از او آرد اضافه میکنیم و هم میزنیم. تقریبا حالت خمیری رو به خود میگیره. بعد از او بادنجان رومی، مرچ دلمه نگینی شده، کچالوی رنده شده، پیاز نگینی شده، پیاز چیریزه شده، نمک، سبزی پالک و مرچ تازه و بیکینگ پودر رو درش اضافه میکنیم و مواد خوب هم میزنیم که یک دست شده. حالت نرمیش به حالت فرنی یا ماست است. مواد که یک دست شد آماده میشه. در این مرحله شما یک تابه مناسب را روی حرارت قرار میتین، میمانه نسبتاً داغ شوه، روغن اضافه میکنین. روغن به اندازه که خیلی داغ نباشه میتونین شما نصف از این مواد که آماده کردین داخل مایتابه تان بندازین و بعد از او سطحش پهن کنین، به اندازه کف مایتابه مثل نان خوب پهنش بکنین. بعد از او پنیر پیتزا رو در وسط قرار بتین، البته رنده شده باشه، ورقه‌ای هم باشه مشکلی پیش نمیه، اما وزنش در نظر بگیرین که 150 تا 200 گرم باشه. پنیر پیتزا رو وقتی در روی لایه اولیه همه خمیر قرار دادین، حالا نصف مواد دیگر در روی پنیر اضافه میکنین، کاملا مواد پوشش میده و بعد از اون مثل که کوکو یا نان در دیگ پخته میکنین حرارت کاملا پایین بکنین، حتی از یک شعله پخش کنم در روی حرارت استفاده بکنین که موادتان مغز پخت شوه و آهسته آهسته به دل پخته شوه. با حرارت بسیار کم میتونین یک سمت نان پیتزایی را پخته بکنین و بعد از اون روی دیگش برگردان کنین. 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که روی دیگش پخته شوه و روی اولیش یادآوری میکنم که اندازه 10 تا 12 دقیقه با حرارت ملایم پخته میشه. زمانی که پشت رویش پخته کردین و مو حالتی که هنوز گرم است میتونین با برش‌های دلخواه برش بزنین و با عنوان یک عصرانه بسیار خوشمزه نوش جان کنین.
وقتی تشنه هستین آب طلب میکنین؟ وقتی تشنه یادگیری هستیم چی کار کنیم خانم سنیان؟
بریم مکتب و درس بخونیم، او هم اگه مکتب بسته نباشه.
درست است، درست است، ولی کلید یادگیری سوال است. وقتی نمیدونیم و تشنه دانستن هستیم خب سوال کنیم.
خب از کی حال سوال کنیم؟
معلوم است دیگه، از آگاهان بپرسیم. جالب است که بعضی از ما از پرسیدن میشرمیم، میشرمیم که نشوا ما را به سواد بگوین یا پیش فلانی کم بیاییم.
آی موحد،
بله؟
معلم ها خیلی وقتا از شاگردان میخواین که از نا سوال کنن. اونا میگن یا میدانم و جواب میتم یا نمیدانم و میرم و یاد میگیرم و میایم و جواب میتم.
بله بله.
خب آقای موحد، اما بسیاری ها از فرصتی که برای سوال کردن دارن خواه استفاده نمیکنن.
خب باید سوال بکنن.
سوال
خیلی مشکل حل میکنن.
اوف قمانده شدم که حد نداره. جو شدم به خدا.
مانده نباشی مرد، آل گپ از ای بزن که شیر استی یا روبا.
موش استم زن موش.
آلا چی خاک در سر خود کنیم. ای بچه خو بیخی پیش ما پیر شد.
زمانای ما یادت است که دختر باسواد پیدا نمی شد؟
چطور یادم نیست مرد، او زمانا خیلی خوب بود که معلف به جگر دخترها نبود.
آه یک نمونه خوبش خودت.
اوهوهو ای طالده من کتر پرانی میکنه که فقط بگه خودش فرفیسر بوده.
برحال من یک ماه رفته بودم مکتب. آه. ولی خودت نیروی مکتب دیده بودی، نصف پیشش تر شده بودی.
آه دیگه یک عمر است که تانه اونم یک هفته مکتب رفتن تمید.
یک ماه
آم یک ماه. حالا خوب است که خودت از مکتب بیرون کرد.
آیا یک ماه و سه روز. سه روزش من نگفتم.
ای بابا، اگه یک چند هفته زیادتر اونجا میموندی معلوم نبود که چی میکدی. حاله
حالی گپارا او سبان، دختر بیسواد از کجا پیدا کنیم؟
میگم نمیشه که از امی دخترای باسواد یکی رو در بچه خود بگیریم.
گپا میزنی که دختر باسواد زده نمیشه. دانه تواز کنی حق و حقوق خودم میخواید.
مادر جان،
مادر جان، الهی مادر خاکشه اون بچه.
مادر پدر جان سلام.
سلام
خوب هستن شما؟ سلام.
تشکر بچه.
پدر جان خوب هستن؟
خوب هستم.
مژده به خودتان، من نیمه گمشده خودم پیدا کردم.
چی شنیدم؟ تو چی کردی بچه؟
البته من پیدا نکردم مادر جان، کار خدا بوده. پدر رفیقم یک دختر داره که این دختر از زمان تولد و تاکوی نگاه کرده. الف به جگرش نیست مادر جان.
وای راست میگی جان مادر.
معلوم است که راست میگی.
خدا ما رو در آرزوی ما نزدیک کرد دیگه.
ولی باید احتیاط کنیم.
چرا پدر؟
اگه واقعا ایت یک دختری باشه، یک گنج واقعی است، باید اجازه بدین که من تحقیقات کنم. نشوه که امو دروغ باشه.
حالا هر کار میکنی زودترک بکن من. سعی کو که مویای بچیم بخی ماشو برند شدن.
مادر جان، من امیال جوانایی را میشناسم که یک تار موی به کله خود ندارن، ولی من نام خدا یک کد موی دارم.
آه تو خدا داری بچه.
شکر خدا بچه ما پر موی بچه هست.
یک سال بعد.
خب پدر جان چی شد؟ آیا دختر واقعا همون قسم است که میگین بی سواد است؟
آجان پدر، یک سال مکمل ما تحقیقات کردم، واقعا بی سواد است بچه. ضمنی که از وزارت داخله تصدیق بی سوادی هم داره.
خب
من خودم کپی تصدیقش گرفتم. اینه باش کجا مانده بودم.
زنده باشین پدر جان، واقعا خودتان پخته نفر هستن.
گوش کو که چی نوشته کده. برابر سند هازا ترپیکی بنت ظلمی رنگ مکتب به خود ندیده و به موصوف ای تصدیق به سوادی داده می شود. ضمناً برابر معلومات موصوف حتی یک الف به جگر خود ندارد.
اینه بچم، اینه تاله آل ماتل چی هستین؟ شانس ما خوب برکده. بخزین برین از شان وقت خواستگاری بگیرین، دیگه تو چانس برابر نمیشه.
مرا نمیشناسی، البته ای از سواد کم خودت هست.
آها حال فرفیسر.
برحال من یک ماه رفته بودم مکتب. تو خروی مکتبم ندیدی؟
آلا قطانه یک هفته
آلی گپار ایلا کنیم میگفتن پدر جان. خب
برای شب دیگه واده خواستگاری مانده.
شب دیگه واده خب
بی بی گرشم خونه بچه گکم زوف کردی لای خیر نبینی تو مردکه تو جانگور جانخور خبر خوشم قسمی میتن بازی اگر رقم سر من فیز و دماغ میکنه که من مکتب رفتیم
فیز برو جک او بیار که رویش چپا کنیم که با اوش بیایه. من چی میفهمیدم؟ من شنیده بودم که عشق شوق میریزن، دیگه از کجا میدانستم که زوف شوقم میکنن.
الو بچه ام غافل گیر شد مادر. بخی بچه
یک سال بعد
تو در کدام گور بودی که زنت با سواد شد؟
ما چی میفهمم مادر جان، از خانه خود نمی برامد.
هیچ وقت کاری نکرد که خودت مشکوک شوی؟
به من گفت که من سواد ندارم پدر جان، از همین کتابایی که عکس داره برم بخرد. خب من براش خریدم، چی میفهمم؟
بچه ساده مرسای کول او در نکو کدام خور خونده با سواد داشته.
مادر گل من نمیموندم که تنهایی جای برایه. از جایی که میرفتیم همراهی هم میرفتیم.
حتما زن ای همکارای سواد داشتن ها؟
خب بله، اونا که زنایشان سواد دارن خود چی ارتباط دارن؟
او بچه آله که زنت خواندن نوشتن یاد گرفته، من میگم خوب است که امورا خط شبیتی برر پای کار خود.
مادر جان دوستش دارم، سرطان خود ندارم، سواد دارم.
او بچه دیوانه، سرطان داشت شاید میشد یک فکری کرد.
خب
نهایت میمرد، ولی برای سواد نه، کاری نمیشه کرد. آدم که با سواد شد نمیموره.
چی؟
در کل تاریخ یک بی سواد زنده و یک با سواد مرده پیدا نمیتانی بچه.
بدن جان آلی چه خاکی به سر خود کنم؟
هیچی دیگه بچه جان مادر، هیچ چاره نیست، فقط خط شبته. ناچار که ما و پدرت باز بوتای آینی در پای خود کنیم، گرد گرد بچرخیم 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 تا یگان بی سواد بر خودت پیدا کنیم. آیا پیدا کنیم آیا نکنیم
بچه؟
بله پدر.
باید هوشت میگرفتی. خب حالی هم خیر است، تشویش نکن، ما یک بی سواد دیگر
یکی پیدا کنیم که الف به جگر نداشته باشه.
شما در تاریکی نمیتونین راه برین، ولی وقتی چراغ روشن میکنین همه جا معلوم است و راه خود از بیراه تشخیص میدین. سواد روشن کردن چراغ در مسیر زندگی است.
آره، یک قسم شده که هر جای بری ازت سوال میکنن چقدر درس خواندی.
بله.
یا جوانها به دنبال نیمه گم شده خود که میگردن کوشش میکنن که نیمه گم شده شان سوادشان بالا باشه. چرا؟
چون وقتی با سواد باشی در زندگی با دیگران مخصوصا با خانوادت بهتر تعامل میکنی.
همینجا به طور خاص از بانوان یاد میکنم که بانوان مدیران خانواده هم هستن، پشت میز نمیشینن اما یاد دارن چطور مدیریت کنن. از مدیریت آشپزخانه و دیگ کاسه بگیر تا مدیریت اقتصادی خانواده و یا مدیریت عاطفی خانواده.
بله.
مثلا یک مثال خیلی خیلی کوچک براتون بگم آقای موحد. مثلا بگم. مادر به دخترش یا بچهش که خورد است با یک میگه دخترم مثلا قید چوم بیا مثلا اینی کار انجام بده، چقدر خوب کار خانگیت انجام دادی. اینم یک تشویق میشه، این یک نوع مدیریت عاطفی است که احساس عاطفی را در طفل خودش زنده نگه میداره.
بله موافق هستم. زنان با سواد یاد دارن چطور فضای خانه را برای سایر اعضا بهش جور کنن. البته اونایی که خانه را به جهنم تبدیل میکنن از آگاهی و سوادشان استفاده غلط میکنن.
بله. خب در جامعه هم هستن کسایی که از دانششان در جهت منفی استفاده میکنن. به هر حال بانوان با سواد زندگیشان بهتر و زیباتر میچرخانن.
بله، سواد برای چرخاندن بهتر زندگی است و زنانی که سواد بالاتری دارن تحلیل بهتری از اوضاع خانه و بیرون از خانه دارن و مشکلاتشان کمتر هست.
بله، البته یک چیزی رو بگم که مشکلات کم نیست، راه حل ها را زودتر پیدا
بله،
میکنن
بله.
و اینکه دیگه شک نداریم که مادران باسواد فرزندان موفق تری به جامعه تحویل میتن.
درود به این مادران باسواد. ما صحبت های خود کردیم. حال نوبت کیست خانم حسینیان؟
نوبت سرکار خانم دکتر محسن زاده، کارشناس محترم برنامه عصرانه.
بله خانم دکتر محسن زاده این هفته هم با ما در برنامه عصرانه هستن و از صحبت های خوبشان استفاده میکنیم.
به نام خدا. سلام دوستان، من حرفامو با چند سوال شروع میکنم. فکر میکنین همه کسایی که از مدرسه ها و دانشگاه فارغ التحصیل میشن واقعا سواد دارن؟ آیا اونا تولید کننده علم و فناوری هستن یا مصرف کنندش؟ آیا به محیط زیست کمک میکنن یا به اون آسیب میزنن؟ آیا در جهان امروز و فردا میتونن مسائل فردی و اجتماعی خودشونو حل کنن؟ و آیا پدر و مادرها از پس تربیت درست فرزندانشون برمیان؟ جواب مثبت به این سوال ها یعنی این که چنین افرادی سواد دارن. قبلا اگه کسی خوندن و نوشتن میدونست با سواد بود، اما امروز طرف استاد دانشگاه است و دانشجوهاش به این نتیجه میرسن که فلان استاد بی سواده. معنی حرفشون این نیست که چیزی یاد نداره، بلکه اون استاد نتونسته توقع دانشجویانش رو برآورده کنه و یا از سطح علمی پایین‌تری برخورداره. امروز سواد فقط خوندن و نوشتن نیست، بلکه باید بتونی با فناوری پیش بری. میگن کسی که نتونه با کامپیوتر کار کنه بی سواده، یا کسی که تحلیل رسانه‌ای نداشته باشه و اوضاع و احوال زمانش رو نتونه تحلیل کنه بی سواده. همینطور بی سواد به کسی اطلاق میشه که نتونه روابط خوبی با دوستان، خانواده و جامعه داشته باشه و یا نتونه با اونا خوب تعامل کنه. دیگه روشنه که هرچه آگاهی و اطلاعاتمون بالاتر بره، سوادمون بیشتر میشه. برای آگاهی بیشتر ما و شما توصیه شدیم که بخونیم، جستجو کنیم و اندوخته های خودمون رو به کار بگیریم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند زگهواره تا گور دانش بجوی. یعنی برای سواددار شدن محدودیت سنی نداریم. اون حضرت در سخن دیگر میفرمایند علم را بجویید ولو این که در چین باشد. یعنی برای باسواد شدن باید به دورترین نقطه های جهان بری. البته که اسلام بین زن و مرد استثناء قائل نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند طلب علم بر مرد و زن واجب است. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک الگو برای علم اولویت قائل بودند. همه ما نیاز داریم به یادگیری. یکی از ابتدا باید شروع کنه و یکی دیگه از سطحی که در اون هست. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند ایران رو مدرسه کنیم. شما هم میتونید افغانستان رو مدرسه کنید. در این راستا خوبه به حرف دیگری از اون امام بزرگوار توجه کنیم. تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام باسوادان برای یاد دادن به پا خیزند.
خب دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان یکی دیگر از برنامه های عصرانه از رادیو دری.
اما قبل از خدافظی رسم ما بریست که آدرس ها را براتان میگیم که تا هفته بعد ما و شما ما هم در ارتباط باشیم.
اولین نشانی ما آدرس سایت رادیو دری است، parstoday.ir/dari.
و اما آدرس پیج رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad.
منتظر پیشنهادات سازنده شما عزیزان در برنامه عصرانه هستیم.
صبح و ظهر و عصر و روز و شام و تمام روزگارتان انشالله بکام باشه دوستای عزیز.
همه را گفت خانم حسینیان، فقط میگیم خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم همراهی کنید با همکاران ما در برنامه کاوش.
علم سلطان، علم قدرت، من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
نامه خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم که هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. خوشحالیم که با برنامه کاوش در این روز جمعه در خدمت شما هستیم و با هم نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید، 15 دقیقه مهمان شماییم. پژوهشگران میگویند داشتن پشک احتمالاً با افزایش ریسک ابتلا به اسکیزوفرنی در ارتباط است. پژوهشگران استرالیایی با بررسی 17 پژوهش منتشر شده در 44 سال گذشته از 11 کشور شامل انگلیس و آمریکا پرداختند. آنها در مقاله خود نوشتند که پس از بررسی 1915 پژوهش و انتخاب 17 مورد از آنها به عنوان مرجع، به این نتیجه رسیدند که داشتن پشک به معنای عام میتواند احتمال توسعه اختلالات مرتبط با اسکیزوفرنی را افزایش دهد. این ارتباط اولین بار در سال 1995 و با توجه به حضور یک انگل به نام توکسوپلاسما گوندی در پشک‌ها مطرح شد، اما پژوهش‌ها از آن زمان نتایج متناقضی داشتند. برخی پژوهش‌ها دریافتند که تماس با پشک‌ها در کودکی می‌تواند احتمال توسعه اسکیزوفرنی را افزایش دهد. با این حال بسیاری از پژوهش‌ها چنین رابطه‌ای را پیدا نکردند. برخی از پژوهش‌ها نیز تماس با پشک‌ها را با نمرات بالا در سنجش‌های اسکیزوفرنی و تجربیات روان‌پریشانه پیوند می‌دهند، اما باز هم بسیاری از پژوهش‌ها این ارتباط را رد می‌کنند. توکسوپلاسما گوندی انگلی است که از طریق گاز یا مدفوع پشک‌ها به انسان منتقل می‌شود و می‌تواند آثار عجیبی روی خصوصیات رفتاری داشته باشد. وقتی انگل گوندی وارد بدن شود میتواند خود را با سیستم عصبی برساند و انتقال دهنده‌های عصبی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهشگران ابتلا به این انگل را با تغییرات شخصیتی، بروز علائم روانپریشی و برخی از اختلالات عصبی از جمله اسکیزوفرنی پیوند دادند. پژوهشی دیگری نشان داده بود که اسکیزوفرنی نه با داشتن پشک بلکه با دندان گرفتن پشک پیوند دارد. همچنین یک پژوهش به احتمال دخالت پاتوژن‌های دیگر اشاره کرده بود. آلودگی هوا در سال 2021 بیش از 250,000 اروپایی را به کام مرگ کشانده است. بر اساس گزارش آژانس محیط زیست اروپا، آلودگی هوا یا آلودگی ذرات ریز سال 2021 باعث مرگ بیش از 250,000 نفر در اتحادیه اروپا شده است. ذرات ریز کوچکتر از 2.5 میکرون که معمولاً از طریق دود موترها یا نیروگاه‌های زغال سنگ ایجاد می‌شوند، عامل اصلی آلودگی هوا هستند. در واقع این ذرات به دلیل ریز بودن به اعماق دستگاه تنفسی انسان‌ها می‌رسند و خطر ابتلا به بیماری‌های از جمله برونشیت، آسم و بیماری‌های ریوی را تشدید می‌کنند. حالا طبق بیانیه آژانس محیط زیست اروپا، حداقل 253,000 نفر در سال 2021 به دلیل قرار گرفتن در معرض آلودگی ذرات ریز جان خود را از دست دادند. آژانس محیط زیست اروپا در بیانیه خود توضیح می‌دهد که اگر غلظت این ذرات توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی را برآورده می‌کرد، امکان جلوگیری از این مرگ و میرها وجود داشت. در سال 2020 آلودگی هوا باعث مرگ زودرس 238,000 نفر شده بود. حالا این گزارش از افزایش این تعداد در سال 2021 خبر می‌دهد.